أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اخباری بود که تمسک شده بود به اینها بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. این اخبار عرض کردیم بر سه طائفه هستند. طائفه اولا اخباری هستند که مفادشون این است که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. طائفه ثانیه اخباری هستند که تسلیس میکنند، سه قسم میکنند وقایع را: حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذلک. طائفه ثالثه اخباری هستند که مستقیم امر به احتیاط کردند: اذا اصبتم به مثل هذا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا فتعلموا. اما طائفه اولا اشکال شده بود به استدلال بر طائفه اولا بر وجوب احتیاط به این که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه بیان یک کبرایی هست که اذا دار الامر بین الوقوع فی الهلاک ای العقاب و بین الوقوف عند الشبهه فالوقوف عند الشبهه خیر من الوقوع فی العقاب. اما صغرای این کبرا با این خطاب بیان نمیشه، مثل هیچ صغرایی که با خود کبرا بیان نمیشه، باید از خارج بفهمیم. ان رأیت عالما فاکرمه بیان نمیکنه که زید عالم است، اینو باید از خارج بفهمیم. شک که در تکلیف بعد الفحص باید از خارج بفهمیم که مصداق اقتحام فی الهلاک هست، تا بعد بگیم الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلاک. و ما فرض اینه که از خارج دلیلی بر این مطلب نداریم که در شبهات بدویه بعد الفحص احتمال منجز است. میخواهیم با خود این روایات الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه این مطلب رو اثبات کنیم. اثبات صغرا با کبرا دوری هست، چون تمسک به کبرا در یک موردی موقوف است بر اینکه اون مورد صغرای این کبرا باشه. اگر صغرا شدن اون مورد فرع بر تطبیق این کبرا بشه میشه دوری دیگه. این اشکال. در جواب از این اشکال سه وجه مطرح شده. وجه اول که به نظر ما وجه صحیحی هست اینه که گفته میشه که این خطاب الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، حالا چه قبلش قف عند الشبهه باشه چه نباشه، خودش از طرق ایصال این است که وقوف عند الشبهه اگر نکنی در شبهات بدویه که مصداق شبهه است اگر توقف نکنی، اگر احتیاط نکنی، در معرض عقاب شارع هستی. این خطاب مبرز عرفی این معنا هست، مثل این که مولا به عبدش میگه اذا شککت فی التکلیف فعلیک بالاحتیاط فان الاحتیاط خیر من الاقتحام فی العقاب. خب این معنیش چیه؟ مولا میگه اگر شک در تکلیف کردی، خب شبهه یعنی شک در تکلیف، اگر شک در تکلیف کردی احتیاط کن، زیرا احتیاط در مورد شک در تکلیف بهتر است از این که خودت را در دام عقاب مولا بیندازی. همین خطاب مبرز عرفی لزوم احتیاط است در شبهات بدویه. حتی اگر ما قائل به مسلک حق و طاعه نشیم، قائل به مسلک براءت عقلیه بشیم، باز این بیان تمام. اگر ما قائل به مسلک حق و طاعه بشیم که پر واضحه، مقتضای حکم عقل تنجز تکلیف در شبهات بدویه است، نیاز به جعل وجوب احتیاط شرعی نداریم، اون وقت شارع با توجه به اینکه حکم عقل در شبهات بدویه بعد الفحص احتیاط است مثل شبهات بدویه قبل الفحص، می‌فرماید که در شبهات احتیاط کنید، احتیاط در شبهات بهتر از این است که خودتان را در عقاب الهی بیندازید. بله؟ حالا بحث نسبت سنجی بین خطاب قف عند الشبهه با خطاب رفع ما لا یعلمون رو ما بعداً مطرح میکنیم. بحث در اینه که اگر ما بودیم و این قف عند الشبهه، احادیث براءت گفتیم ضعیف سندن او دلالتن، کمان که نظر آقای سیستانی اینه، نظر آقای زنجانی اینه که احادیث براءت اما ضعیف سندن او دلالتن. ما میخواییم ببینیم، کار نداریم به نسبت سنجی بین احادیث براءت و این حدیث، این بحثی است که بعدها مطرح میشه. بحث در اینه که این قف عند الشبهه، این حدیث فی حد ذاته دال بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه هست یا نیست، انصافا دلالت میکنه بر این مطلب. اگر مسلک حق و طاعه رو بگیم که پر واضحه، آقا وقتی عقل در شبهات در موارد شک در تکلیف ولو بعد الفحص گفت عقلن بر شما احتیاط لازم هست. مصداق میشه برای این حدیث. آقا احتمال عقاب میدی با این حکم عقل؟ وقتی احتمال عقاب میدی قف عند الشبهه، در موارد شک در تکلیف احتیاط کن، احتیاط بهتر است از افتادن در عقاب. و اگر قائل به مسلک براءت عقلیه بشیم، بله لولا امر شرعی به احتیاط عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان، ولی خود همین خطاب قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الافتهام فی الحرکه یک مبرز عرفی است برای امر به احتیاط. چه؟ مثال بزنم ببینید که اشکال فرمایش شما روشن بشه. شما میفرمایید که به قرینه این زیل ما که فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الافتهام فی الحرکه میفهمیم مراد از شبهه شبهاتی است که منجز هست تکلیف در اینها، شبهات بدویه قبل الفحص یا شبهات مقرونه به علم اجمالی. جواب اینه که نخیر، این مثل این میماند شارع بگه من قال علی الله بغیر علم دخل النار. شما بگید خب من قال بغیر علم دخل النار، شما بگید خب به قرینه دخل النار میگیم مراد از قول به غیر علم اون قول به غیر علمی است که در دلیل دیگری حرمتش ثابت شده است و اون قول به غیر علم است علی الله در احکام شرعیه، اما قول به غیر علم در غیر خدا در غیر احکام شرعیه نه، اون که دلیل بر حرمتش قائم نشده. میگیم بابا من قال به غیر علم دخل النار اصلا خودش یک مبرز عرفی است برای تحریم قول به غیر علم، نه این که دخل النار قرینه بشه که مراد از قول به غیر علم اون قول به غیر علمی است که در یک خطاب شرعی دیگر ثابت شده از حرمتش و اون قول به غیر علم علی الله هست. هیچ عرفی نیست این حرف که ما با این دخل النار تقیید بزنیم موضوع را. برعکس ما با اطلاق من قول به غیر علم دخل النار کشف میکنیم که مطلق قول به غیر علم حرام هست، حتی قول به غیر علم در غیر احکام شرعیه. اینجا هم همین جوره، من لم یحتت فی شبهات، شبهات چیه؟ شک در تکلیف. من لم یحتت در موارد شک در تکلیف فقط اقتهم فی العقاب. عرف چی میفهمه از این عبارت؟ عرف میفهمه شما در موارد شک در تکلیف باید احتیاط کنید، اگر احتیاط نکنید خودتان را در معرض عقاب قرار دادید. اطلاق هم داره، شبهه هم شامل شبهات قبل الفحص میشه، هم شامل شبهات مقرونه به علم اجمالی میشه، هم شامل شبهات بدویه بعد الفحص میشه و خود این خطاب از طرق ایصال وجوب احتیاط است در آن. و شبهه مگه چیه؟ شبهه یعنی شک در تکلیف. شک در تکلیف نداری؟ شبهه بنا شد یعنی شک در تکلیف. در اون معتبره مسعدت ابن زیاد گفت بلغهو که این زنی که میخواهد بگیرد خواهر رضایی اوست یا مادر رضایی اوست. بلغهو، امام فرمود قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی العلکه. خب با اینکه شبهه در اینجا شبهه غیر منجزه بود، چون استصحاب میگه رضایی در کار نبود. روایت مسعدت ابن صدقه هم داشتیم که ام امرأتون تحتک لعنها اختک او رضیعتک، فرمود کل شئ لک حلال حتی تعلم من انه حرام به عینه و ذالک مثل امرأت تکون تحتک لعلها اختک او رضیعتک. شبهه که منحصر نیست به شبهه منجزه، شبهه یعنی شک در تکلیف، شک داریم که این فعل حلال است یا حرام. عقل منتها میگه که شما به مجرد شک در تکلیف برات واجب نیست احتیاط، ولی وقتی شارع میگه که در شک در تکلیف احتیاط کن، توقف کن، احتیاط در موارد شک در تکلیف بهتر است از این که کاری بکنی که مستحق عقاب بشوی، بهتر از این است که اقدام بر عقاب کنی. خود همین از طرق ایصال امر به احتیاط است. محقق اصفهانی فرموده است که ما اگر فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی العلکه رو این فاء رو تفریع بگیریم مشکلی نیست، همین مطلب هست که قف عند الشبهه واجب است احتیاط در موارد شک در تکلیف، تفریع میشه بر این که حالا که واجب شد احتیاط در موارد شک در تکلیف، خب دیگر این کبرا منطبق است که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی العلکات، شامل شبهات بدویه بعد الفحص هم میشه. اما ظاهر فا تعلیل است و نه تفریع. ظاهر فا انصافا نمیجوره دیگه، تعلیله، یعنی در رتبه سابقه باید این کبرا منطبق بشه در موارد شک در تکلیف تا بعد ما از انطباق این تعلیل در موارد شک در تکلیف بگیم نتیجه میگیریم پس قف عند الشبهه. بعد محقق اصفهانی میفرماید حالا که تعلیل شد دیگه باید در رتبه سابقه بر قف عند الشبهه این تعلیل منطبق باشد بر این مورد شک در تکلیف. در رتبه سابقه بر قف عند الشبهه در شبهات بدوی بعد الفحص عقل حکم میکند به قبح عقاب، تعلیل منطبق نیست. ولی اگر تفریع بود بعد از امر به قف عند الشبهه این کبرا منطبق میشد، اما تعلیل که ظاهر فإن الوقوف قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی العلکه تعلیله مثل بقیه موارد. اکرم زیدن فإنه عالم، خب این تعلیله دیگه، یعنی چون عالم است ما امر میکنیم به وجوب اکرام. تعلیل که شد باید در رتبه سابقه این علت منطبق باشه بر موارد شک در تکلیف، در رتبه سابقه بر امر به وقوف عند الشبهه که منطبق نیست این کبرا و این تعلیل. ما اقتحام فی الهلاکی نداریم در شبهات بدویه بعد الفحص لولا این که شارع به ما بگه قف عند الشبهه. در رتبه قبل از امر اشاره به قف عند شبه که ما در شبهات بدویه بعد الفصل اقتهام فی الهلاکی نداریم، این خبرا منطبق نیست. این فرمایش محقق اصفهانی خلاف ظاهره، ما قبول داریم ظاهر فا تعلیله، ولی شرط تعلیل این نیست که قطع نظر از این خطاب لحاظ بشه. ممکنه با خود همین خطاب بخواد ایصال کنه حکم را. مثلا مولا که میگفت اذا شککتم فی التکلیف فعلیکم بالاحتیاط فان الاحتیاط خیر من الاقتحام فی العقاب. این بیان غیر عرفیه؟ بیان عرفیه، اما همین عرف اطلاق گیری میکنه. میگه مولا گفته اذا شککتم فی التکلیف فعلیکم بالاحتیاط، چه شک قبل الفصل چه شک بعد الفصل. و این تعلیل لازم نیست که با قطع نظر از این خطاب لحاظ بشه. با توجه به این خطاب مولا میخواد بگه من ایصال دارم به شما میکنم وجوب احتیاط را در تکلیف. حالا که دارم ایصال میکنم به شما وجوب احتیاط را در شک در تکلیف، خب این تعلیل منطبقه. تعلیل شرط درش این نیست که انطباقش بر مورد قبل از این خطاب باشه، ولو در طول این خطاب منطبقه بر مورد بشه. چرا؟ بله؟ ببینید، اجازه بدین ما رو مسلک حق و طاعه که این فرمایش محق اصفهانی رو نمیتونیم بپذیریم، و اول مسلک و صحیح، چون طبق مسلک حق و طاعه این تعلیل قبل از این قف عند شبه هم صادق میمونه رو مسلک براءت عقلیه. بله؟ نه، حق و طاعه رو قبول داریم، منتها معتقدیم که براءت عقلائیه ممزات داریم. خب چرا؟ برای اینکه جواب از این روایات دادیم، ولی اگر جواب از این روایات ندیم از کجا اون براءت عقلائی ممزاته؟ نه، کلام در اینه که ما عرضمون اینه بنابر مسلک، حالا مسلک حق و طاعه اونایی که قبول دارن، ما هم قبول داریم، منتها میگیم براءت عقلائی ممزات داریم. براءت عقلائی ممزات فرع بر عدم ردعه، باید ثابت کنیم شارع رد نکرده از براءت عقلائیه. حالا داریم بحث همین میکنیم که رد کرده یا نکرده. براءت عقلیه، براءت عقلیه که قابل رد نیست. ببینید، بنابر مسلک حق و طاعه که اشکال محق اصفهانی وارد نیست، چون در رتبه سابقه بر قف عند شبه منجز تکلیف در مورد شک. بنابر مسلک براءت عقلیه، خب ایشون اشکال میکنه، میفرماید که در شبهات بدویه بعد الفحص براءت عقلیه جاری است و میگه عقاب محتمل نیست. میرسه. ما عرضمون اینه که امام علیه السلام خبر میده از حکم الله، اگر یک فقیهی بیاد خبر بده از حکم الله به عامی اینجور بگه، بگه اذا شککت فی حرمت شیئن فحتت فان الاحتیاط خیر من ان تقع فی العقاب على ارتکاب الحرام. این عبارت در این حالی که ظهور داره در تعلیل، ولی بالالتزام داره خبر میده از این که شارع مقدس در شبهات بدویه بعد الفصل واجب کرده احتیاط را. شأن امام معصوم در نظر عرف شأن مبین احکام الله بوده، مثل شأن فقها. اگر یک فقیهی بیاد به عوام الناس بگه مردم هرگاه شک کردید در حرمت یک فعلی احتیاط کنید، زیرا احتیاط بهتر است از این که اقتحام کنید در عقاب به خاطر ارتکاب حرام. خب عرف از این خطاب چی میفهمه؟ عرف از این خطاب میفهمه که در موارد شک در تکلیف شرعاً احتیاط لازم است، و این فقیه داره با این بیان ایصال میکنه وجوب احتیاط را به مردم. بله، احتمال عقاب بعد از وصول وجوب احتیاط است به مردم، اما خود همین خطاب از طرق ایصال وجوب احتیاطه، و این یک بیان عرفیه. بله، تعلیل میکنه دیگه، میگه قف اندش رو به اون که خب میخواد مردم متوجه بشن اگر احتیاط نکنن در معرض عقاب هستن. خب این چیزیست که به نظر ما میرسه. سواء کان الفاعل للتفریع او للتعلیل، ما به نظرمون ظاهر این خطاب ایصال وجوب احتیاط است در موارد شبهه، و تعلیل بیش از این اقتضا نمی‌کنه که فرع بر وجوب احتیاط است. اما امام علیه السلام به دلالت التزامیه با همین امر به احتیاط ایصال داره می‌کنه اون وجوب شرعی احتیاط را، مثل یک فقیهی که با این بیان به مردم که مردم هرگاه حکم یک مسئله ای رو نمیدانستید احتیاط کنید، زیرا احتیاط بهتر از این است که خودتان را در عقاب اخروی بیندازید. فقیه با این خطابش داره ایصال میکنه وجوب احتیاط را. کلام امام علیه السلام هم همینطور هست. عزیز. جواب دومی که داده شده اینه که گفته شده که امام به طور مطلق فرمود قف عند الشبهه، خطاب کرد به اون مستمعین قفوا عند الشبهه یا قف عند الشبهه. اطلاق امر به احتیاط در موارد شک در تکلیف بالالتزام کشف می کند که اون مردم که مخاطب به این خطاب بودند در شبهات هم منجز داشتند نسبت به تکلیف، کشف می کند که در رتبه سابقه اون مخاطبین امر شده بودن به احتیاط. چرا؟ برای اینکه اطلاق قف عند الشبهه شبهات بدویه بعد الفصل رو که میگیره. امام به اینها فرمود که در شبهات، در موارد شک در تکلیف احتیاط کنید، زیرا احتیاط بهتر است از وقوع در عقاب. کشف میکنه که اینها قبلا امر به احتیاط در شبهات بهشون واصل شده بود به برهان ان. این رو ما کشف میکنیم. خب وقتی ثابت شد که اونها امر به احتیاط بهشون واصل شده بود و لذا به طور مطلق امام به اونها فرمود در شبهات احتیاط کنید، حکم ما که با اونها فرقی نمی کنه که، احکام مشترک است بین همه مکلفین، پس بر ما هم احتیاط واجب هست. محقق عراقی در جواب از این بیان فرموده که اطلاق این قف عند الشبهه قید لبی دارد. چرا؟ برای اینکه شامل کسی نمیشه که لم یصل الیه وجوب الاحتیاط. قید لبی دارد. قف عند الشبهه اذا وصل الیک دلیل وجوب الاحتیاط. چون اگر دلیل وجوب احتیاط واصل نشده بود به مخاطب، مصداق وقوع در عقاب نبود تا این کبرا برش منطبق بشه. پس یک قید لبی دارد این خطاب، مقید میشه نسبت به کسی که امر به احتیاط به او واصل شده. خب در شبهات مصداقیه مقید که نمیشه با عام تمسک کرد. آیا امر به احتیاط داریم یا نداریم که نمیشه به عام تمسک کرد، چون عام قید لبی پیدا کرد. قف عند الشبهه اذا کان هناک امر بالاحتیاط وقد وصل الیک. چون اگر این قید لبی رو نزنیم مصداق اقتحام فلحلکه نمیشه. اقتحام فلحلکه اینه که در رتبه سابقه تکلیف منجز باشه. پس باید بگیم هرگاه در رتبه سابقه بر تو تکلیف منجز بود، وجوب احتیاط در حق تو جعل شده بود و به تو واصل شده بود، اون وقت باید احتیاط بکنی. در خطاب که نمیشه تمسک کرد در شبهات مصداقیه مقید لبی به عام. این بیان محقق عراقی. یعنی نگفتید شما که اول باید مصداق قف مصداق الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه باشه؟ یعنی در رتبه سابقه باید ارتکاب این شبهه بدویه مصداق اقتحام فی العقاب باشه، یعنی منجز باید باشه تکلیف در رتبه سابقه. در این جواب دوم، جواب که میدادن قضیه رو خارجیه کردن، گفتن باشه قبوله، در رتبه سابقه باید تکلیف منجز باشه، اما ما از اطلاق اثباتی قف عند الشبهه که متوجه مخاطبین شد اطلاق داره ولو شبهات بعد الفصل، کشف میکنیم که اون قید که ترجز تکلیف هست در مورد اونها حاصل بوده. محقق عراقی میگه که این تمسک ما هم در شبه مصداقی است، چون قید لبی میگه هرگاه واجب بود احتیاط و به شما واصل شد، اون وقت شما مصداق قف عند الشبهه میشید. خب ما شک داریم احتیاط واجب است در شبهات بدویه بعد الفصل یا نه، میشه تمسک به هم در شبهه مصداقی مقید لبی. این فرمایش محقق عراقی ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اگر قضیه رو خارجیه بگیریم، خطاباتی که به نحو قضیه خارجیت خودش متکفل تحقق قیده. مثلا مولا میگه اکرم جیرانی و ما میدونیم مولا امر نمیکنه به اکرام جار ناسبی، ولی ما با همین اطلاق اکرم جیرانی کشف میکنیم که در میان همسایه های مولا جار ناسبی نیست. در قضایای خارجیه خود مولا متصدی تطبیق میشه، ولی قید لبی دارد، اما قید لبی رو خود مولا متصدی تطبیق میشه، احراز میکنه که هیچ جاری ناسبی نیست، ولذا به طور مطلق میگه اکرم جیرانی. خب اینجا هم همینجوره، اگر قضیه خارجیه بوده در اون زمان مخاطب مردم اون زمان بودن، خب قضیه خارجی شد، امام احراز کرده که خطاب وجوب احتیاط در شبهات بدویه بعد الفضل به اینا رسیده و بعد تطبیق کرده این کبرا رو بر اینها که آقا شما ارتکاب شبهات بدویه میکنید، اقتحام در هلکه است، این کار رو نکنید، بفنده شبهه. اگه قضیه خارجیه باشه که اشکال محقق عراقی وارد نیست، ولی جواب دوم اشکال اساسی دارد و اون اشکال اینه که چرا قضیه خارجیه میگیرید قوند جبه رو؟ خلاف ظاهر از قضیه خارجیه باشه و خطاب باشه فقط به مردم اون زمان، چون امام احراز کرد که امر به احتیاط به اونا واصل شده، این خلاف ظاهره و ظاهر این کلام اینه که قضیه حقیقی است، ولذا این جواب دوم تمام نیست. والحمدلله رب العالمین.